بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهید، کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 18، بحث حجیت قدر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و بالغاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در ادامه مباحث حلقه ثالثه به بحث حجیت قطع رسید. آقای صدر می‌فرمایند که عمده مباحث حجیت قطع رو ما در حلقه اولا و حلقه ثانیه مورد بررسی قرار دادیم. اینجا فقط اشاره اجمالی می‌کنند به اون نکاتی که تفصیلا در حلقه قبل مورد بررسی قرار دادن. عمده مطالب رو جلسه قبل گفتیم، تطبیق مباحث باقی مونی که یکی نکات رو خدمتون توضیح میدم، عبارتها رو تطبیق میکنم تا انشالله ببینیم چه مقدار میتونیم بحث جدید مطرح کنیم. اولین نکته بود که آقای صدر تعریف کردن که مراد ما از حجیت قدر یعنی این که خداوند متعال نسبت به تکالیفش حق و طاعه دارد. حالا حجیت رو به نظر آقای صدر، به نظر مشهور، به معنای منجزیت و معذریت میگیرن. یعنی اینجوری نیستش که یک قطع در آن واحد هم منجز باشد هم معذر باشد. قطع به تکلیف منجز است و قطع به عدم تکلیف معذر است. یعنی قطع دو تا حیثیت داره. اگه شما یقین حاصل کردید که شرب خمر حرامه و یقین هم حاصل کردید که در اینجا خمری موجوده، این قطع منجز تکلیفه. یعنی تکلیف رو به عهده شما می آورد به این معنا که اگر قطع شما مطابق با واقع باشد، شما قطعتون مطابق واقع میبینید، ولی حجیتش به این معناست که روز قیامت خداوند متعال این قطع شما اگر مطابق با واقع باشد به قطع شما بر علیه شما احتجاج میکند. میگه مگر نمیدونستی که خمر حرام است پس چرا نوشیدی؟ مگه نمیدونستی این نجسه پس چرا نوشیدی؟ درست شد؟ معذریت دقیقا برعکسشه. اگر من یقین داشته باشم، یعنی ناگهان همیشه در حالت قطع حتی برای قاطع هم ما حالت عدم احتمال عدم اصابه با واقع رو در نظر میگیریم. وقتی من یقین دارم که این آب و پاکه و نوشیدنش بلا اشکاله، این رو نوشیدم بعدن معلوم شد این نجسه و خداوند متعال در روز قیامت به من گفتش که چرا این مال این شیء نجس رو که مفسده داشته نوشیدی، من میگم من یقین داشتم که این پاکه. یعنی بر علیه خدا خداوند متعال عبد احتجاج میاره و عذر میاره. برای چی؟ به وسیله قطعش. خداوند متعال برای اثبات مطلب و تنجیز مطلب بر عهده بر مکلف به قطع مکلف تمسک میکنه و عبد برای عذر آوردن بر علیه خداوند متعال به قطعش تمسک میکنه. ولی یک قطع در آن واحد نمیتونه از یک حیث هم منجز باشه هم معذر باشه. از یک حیث قطع منجزه، اونجایی که قطع به تکلیف منجزه، اونجایی که قطع به عدم تکلیف معذره. حجیت القد تقدم في الحلقة السابقة ان للمولى تعالى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولویته. خداوند متعال و مولای حقیقی حق طاعت دارد به حکم مولویتش چون مولاست. و المتيقن من ذلك، قدر متيقن از این حق الطاعة که این مقدارش اختلافی بین هیچ کس نیست، اینه که و المتيقن من ذلك هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة. یعنی موضوع حکم عقل به لزوم امتثال چیه؟ قطع به تکالیف مولاست. و هازا هو معنا منجزیت القطع. این معنای منجزیت قطعه. منجزیت قطع یعنی اگر قطع به تکلیف مولا داشتی، مولا حکم رو بر عهده تو ثابت میکند و عقل تو هم حکم رو بر عهده خودش ثابت میکند. این که ما میگیم یعنی احتجاج، با اون جنبه احتجاجی گفتم. این که میگیم حجته یعنی موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار میگیرد. عقل تو میگه باید امتثال کنی و خداوند متعال به همه احتجاج میکند. کما ان حق الطاعه هذا لا يمتد الى ما يقطع المكلف بعدم من التكاليف جزما. عقل شما میگوید شما نسبت به تکالیفی که یقین داری به عدمش حق و طاعه مولا ندارد، تو اونها رو میتونی ترک کنی، یعنی اگرم مطابقه با واقع باشه لازم نیست اونها رو شما انجام بدی، بر اساس همین حکم عقلت در قیامت بر علیه خداوند متعال تعذیر میکنی، میگی که چرا انجام ندادی؟ میگی من یقین داشتم که حکمی نبود، وقتی یقین داشتم حکمی نبود عقل من لزوم حق و طاعه ای نمیدید، پس من نباید امتثال میکردم. و هذا معنا معذریه القد والمجموع من المنجزيه والمعذريه هو ما نقصده بالحجيه. این دو تا حیثیت، یعنی حیثیت منجزیت قد و موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نسبت به تکالیف و موضوع خروجش از دامنه حق و طاعه نسبت به موارد قطع به عدم تکلیف، مجموعا اون چیزی که ما اسمش میذاریم چی؟ میذاریم حجیت. از حالا هر وقت گفتن حجیت، جا شما بذارید طبق مبنای آخون و مبنای آیه صد و خیلی های دیگه جاش لفظ منجزیت و معذریت رو بگذارید. حتی اینا تو حجیت مجعول هم میگن همین جعل شده، برای خبر سره که میگن حجیت جعل شده میگن همین جعل شده. خب این نکته اول. نکته دوم آیه صد میان خب مبنای اختصاصی خودشون رو بیان میکنن تو پاراگراف بعد، میفرماین که مشهور آمدن گفتن که آقا فقط قطعه که حجته، که حالا توضیح مشهور بعد میاد. آیه صد میگن طبق مبنایی که ما اتخاذ کردیم گفتیم عقل ما برای خداوند متعال دامنه حق و طاعه ای که نسبت به تکالیفش میبیند، اعم از موارد قطع به تکالیفه، نسبت به موالی عرفیه مثل بقیه همون مواردی که وقالا قائلا، ما برای موالی عرفیه در دامنه تکالیف مقتوع حق و طاعه قائلیم، لذا نسبت به تکالیف مزنونشون یا مشکوکشون قائل به چیم؟ قائل به قبح قابلا بیانیم. ولی نسبت به خداوند متعال که در واقع حق و طاعش یک حق و طاعه حقیقی و به ذاته و بالاترین و اعلاترین مرتبه از مرتبه حق و طاعه و مولویت وجود داره، ما به قدر مولویت خداوند متعال رو عمیق و وسیع و گسترده و مهم میبینه عقل ما که میگه نسبت به احتمال تکلیف مولا هم باید اهتمام داشته باشی، یعنی احتمال تکلیف مولا هم در دامنه حق و طاعه قرار میگیرد، به صرف شک شما نمیتوانید تکلیف رو چکار بکنید؟ عرض کنم خدمت شما چیز کنید، این تکلیف رو ترک بکنید. پس بنابراین به لحاظ حجیت هیچ تفاوتی، به لحاظ اصل حجیت هیچ تفاوتی بین موارد قطع و بین موارد احتمال بنابر نظر آیه صد وجود ندارد. ولی مشهور این حرف رو قبول ندارن، اونا که قوه قابلا بیانیان میگن فقط حق و طاعه نسبت به تکالیف مقتوع است و تفاوتی بین موالی و عرفیه، حتی حالا بنابر تقریب آیه صد ها، ولی اون اصلا تقریبشون جداست. اگه بخوایم از دیدگاه آیه صد نظر مشهور رو توضیح بدیم، تفاوتی بین موالی عرفیه و خداوند متعال از این حس قائل نمیشن، میگن عقل ما بین اینها تفاوتی نمیبیند. کما عرفنا سابقا ان الصحیح فی حق الطاعه شموله للتکالیف المزنونه والمحتمله، ایضا ما قائل به این بودیم که حق الطاعه شامل محتملات و مزنونات هم میشود. فیکون الظن والاحتمال منجزا للتکلیف، ظن و احتمال هم مثل قد منجز تکلیف میشود. و من ذلک، البته ظن و احتمال معذر نیستن، حواستون باشه، حجیت به معنای منجزیت و معذریت هر دوتاش ما رو قطعه، احتمال و ظن همیشه منجزن، محاله که احتمال و ظن معذر بشه. چرا؟
چون احتمال تکلیف،
آره، چون او حیث مقابلش احتمال تکلیف دیگه. وقتی شما ظن به ای داری که خداوند متعال در اینجا تکلیف نداره، پس وهم به تکلیف هم داری دیگه، خب او وهم به تکلیفه میشود منجز. فقط حجیت در مورد محتملات و کشفهای غیر تامه، اینا فقط به لحاظ حیث منجزیتشه، نه به لحاظ حیث معذریتش.
تکلیف طریقیه یا
موضوعی؟ این چی؟
قطع طریقی و موضوعی
داشتیم. حالا فعلا قطع طریقی داریم بحث میکنیم، اصلا قطع موضوعی که بحث نیست، قطع موضوع رو مولا تو موضوع دلیلش عرض کرده، تابعی که مولا چوری قصد میکنه، این همه بحث در قطع طریقیه. و من ذلک یستنتج، نتیجه بحث این میشود که ان المنجزیه موضوعها قطع نیست، موضوعها مطلق الانکشاف تکلیف است، هر نحوه از کشف از تکلیف از 1% بگیر برو تا 100%، ولو کان انکشافا احتمالی، یا انکشاف احتمالی هم موضوع تنجیزه. لسعت دائره حق الطاعه، دلیل جمعیه که ما برای خداوند متعال و مولای حقیقی یک دامنه موسع از حق الطاعه قائلیم نسبت به موالی عرفیه. حالا از اینجا باز بحث بعدی شروع میشه که آیه سعد بیا این رو مشخص کنید که آیا این حق و تا این موسعی که شما برای خداوند متعال قائلید در تکالیف مقطوعه و در تکالیف محتمله، این تکلیف، این حق و تا تنجیزیه یا تعلیقیه؟ یعنی هر وقت چنین احتمالی رو دادیم سریع باید بریم اطاعت بکنیم یا نه این حقه؟ حق چیزیه که ذوالحق فرق حق و حکم رو حالا سر جای خودش تفصیلن آقایون بحث میکنن که احکام قابل اسقاط نیست ولی حقوق قابل اسقاطه. تفاوت اصلی که یه چیزی حق باشد یا حکم باشد اینه، وقتی شما حق و شفع داری میتونی اسقاطش بکنی، ولی استحباب نماز شب رو نمیتونی اسقاطش بکنی. هر چیزی که حق بود قابل اسقاطه، هر چیزی که از حیث حکم بود قابل اسقاط نیست. و این رو عقلا برای شارع متعال یعنی عقل انسان درک میکند که طاعت خداوند متعال یک حکم نیست، یک حق برای خداوند متعال. یعنی خداوند متعال میتواند از این حق و طاعت خودش دست برداره در بعضی از موارد، چه کار بکنه؟ ترخیص بده. درست شد؟ لذا آقایون تعبیر میکنن، نه که حق و طاعت بگه من حق و طاعت ندارم، همینجا هم در واقع حق و طاعت خداوند متعال داره اعمال میکنه، ولی از بابی که میگه که من اینجا به تو ترخیص میدم، ضروری نمیبینم که حتما شما باید در اینجور موارد امتثال بکنی. لذا ازش تعبیر میکنن که حکم عقل به حق و طاعه در مطلق انکشافات تعلیقی تنجیزی نیست، معلق بر عدم اذن مولا در ترخیصه. توی قضیه ای که تعلیقه باشه فرقی نمیکنه که حق و طاعه باشه مثل آی صدر یا قوه قابل آمینه باشه مثل آی ناینی، یه بحث کبرویه. چه حق و طاعه باشیم که بگیم که زنون هم محتملات هم حجتن، چه مثل آیناینی قوه قابل بیانی باشیم که بگیم فقط قطع ها حجتن، در هر دوتاش ممکنه قائل باشیم که این تعلیقی هن، آیناینی هم قائل به تعلیقی بودن. غیر ان هذا الحق و هذا تنجیز، این حقی که برای خداوند متعال ما قائل شدیم، یتوقف علی عدم حصول مؤمن من قبل المولا نفسه فی مخالفت ذلک التکلیف، این متوقف است بر اینکه هیچ مؤمنی از ناحیه مولا نسبت به مخالفت همون تکلیفی که ما نسبت بهش قد داریم یا زن داریم یا احتمال داریم صادر نشود. و ذالک مؤمن به چه وسیله میتواند محقق بشود؟ به صدور ترخیص جاد منه فی مخالفت تکلیف المنکشف. اگر از مولا یک ترخیص جاد نسبت به این تکلیفی که برای ما کشف شده از صادر بشود، خب مؤمن داریم دیگه، پس بنابراین لازم نیست اینجا بریم این عمل رو اطاعت بکنیم. چرا؟ اذ من الواضح انه لیس لشخص حق الطاعه لتکلیفه والادانه بمخالفته اذا کان هو نفسه قد رخص به صورت جاده فی مخالفته. چون روشنه دیگه، وقتی حق مولا شد و خود مولا از این حقش نسبت به انجام این تکلیف دست برداشته، گفته نمیخوام حق الطاعه رو در اینجا جاری بکنی، خب دیگه در این صورت مخالفتش هم عقابی ندارد دیگه، چون عقل خودش از ابتدا این حق مولا رو تعلیقی میدونست، مولا هم اومد ترخیص جاد ازش صادر شد. واضح است که شخصی حق و طاعه برای تکالیفش نداره و نمیتونه عقاب بکنه به خاطر مخالفت تکالیفش زمانی که خودش ترخیص بده به صورت جاد در مخالفت تکلیف. وقتی خودش آمده ترخیص جاد داده، ولی این ترخیص خودش باید بالقطع برای ما ثابت بشه ها، خود این ترخیص، چون آمدیم گفتیم که اصلا ترخیصی محتملات رو در بر نمیگیره، خود این ترخیصی باید قطعی باشه ها، به صورت جاد قطعی ثابت بشه. اگر احتمال ترخیص بدیم باز به درد ما نمیخوره، نتیجه تابع اخص مقدماته دیگه. منظور همونه دیگه، او هم میگه قطعه دیگه، حجت هم باشه تفاوت نمیکنه دیگه. قبلا هم توضیح دادم که موضوع حکم عقل اهم از قطع وجدانی و قطع تعبدی، حالا فعلا مبنای آیسته رو داریم میگیم، بلا مبنای مشهور قبلا توضیح دادم برای تو.
اون
حیث حجیتش رو دیگه،
مثلا
حیث دیگه ای نداره، مثلا معنی نداره که، معنی نداره که انکشاف و معلق معنی نداره. مثلا بحث ما در حجیت قطع، مثلا اینجا آیسد چیزی به عنوان انکشاف اینا رو بحث نکردن، بحث که خب او بحث کردن بخاطر خواستن حیثیات رو از همدیگه روشن بکنن. او چیزی که محل بحث ماست و حیثیت حجیت قطع، انکشافش که به درد بحث اصولی نمیخوره. یکی قطع منکشفه، این ماره بحث فلسفه است، فلسفه باید بیاد بحث بکنه که آقا ما به وسیله قطع میتونیم به واقع برسیم. این چیزی که به درد ما میخوره بحث حجیتش. خب بحث بعدی یه که خب حالا یه سوالی، آیا صدر مولا در تمام، شما گفتی تمام انکشاف ها، گفتی حق و طاعه مولا نسبت به تمام انکشاف ها منوط به عدم ترخیص مولاست، ای به لحاظ ثبوتی ابتداعا حرف شما درسته، ولی بیای قبل از اینکه بحث اثباتی بکنیم، امکان دارد یرحمکم الله که مولا در همه مواردی که دارید میگید بیاد ترخیص بده یا امکان ندارد؟ آقای سعد میفرمایند بین موارد قطع و بین موارد ظن و احتمال، یعنی موارد شک به معنای عام، یه تفاوتی وجود داره. البته علم اجمالی رو فعلا بذارید کنار، بعد توضیحش میدیم. اون تفاوت اینه که مولا در موارد قطع لسان برای ابراز این ترخیص جادش ندارد، ولی در موارد شک و وهم لسان دارد. لذا در موارد شک و در موارد ظنون مولا میتواند ترخیص بدهد. به چه وسیله؟ به وسیله جعل حکم ظاهری. ولی در موارد قطع نمیتواند، نه به لسان حکم واقعی که منجر میشود، اگر حکم واقعی هم فلبین وجود داشته باشه، منجر به تضاد واقعی احکام میشه. اگه جهل مرکب باشه در نظر مکلف، منجر به تضاد در نظر مکلف می شود. حکم ظاهری هم که جلسه قبل عرض شد که موضوع شک، اینجا شک وجود نداره. ممکنه کسی بیاد آیه تیکر رو بخونیم تا بعد اون رو بگیم. فل جواب علی دار اما متا یتعطا للمولا ای یرخص فی مخالفت تکلیف ان منکشف به صورت جاده. مولا کی میتواند، کی برای مولا امکان دارد که ترخیص بدهد در مخالفت تکلیف منکشفش به صورت جاد؟ فل جواب علی ذلک ان هذا یتعطا للمولا بالنسبه الی التکالیف المنکشفه بالاحتمال او الظن. میگیم این برای مولا میآید بر نسبت هر تکلیفی که کشف شده باشه به وسیله احتمال و ظن. چجوری در این دوتا مورد میشه؟ و ذالکه به جعل حکم ظاهری یا ترخیصی یا فی موردها. مولا میاد جعل حکم ظاهری میکنه، چون شک داری دیگه. هر وقت ظن داشته باشی یا وهم داشته باشی یا شک داشته باشی نسبت به تکلیف مولا، خب فرض شک هست، عدم العلم هست. مولا میگه حالا که شک داری حکم ظاهری جعل میکنم. کل که اصالت الاباحه و البراءه و مانند اینها، ولا تنافی بین هاذا ترخیص از ظاهری و تکلیف المحتمل او المظنون. هیچ تنافی هم بین این ترخیص ظاهری با اون تکلیف محتمل یا مظنون وجود ندارد، چون بین ترخیص ظاهری عرض شد، چون بین حکم ظاهری و حکم واقعی از اساس تنافی وجود ندارد و این تنافی رو قبلا حل کردیم. لما سبق من توفیق بین الاحکام ظاهریت و واقعیه، این قبلش ما چند روز پیش حلش کردیم. و لیس ترخیص ظاهری هنا حزلیا، این ترخیص ظاهری هم ترخیص ظاهری حزلی نیست که مولا علکی داره ترخیص میکنه، نه، مولا داره ترخیص خودش هم جاده. به خاطر چی؟ به خاطری که واقعا میخواد او اغراض اهم واقعیش برای مکلف برسه. مولا میبینه این مکلف 70% از ظنونش مطابق با واقع در نمیاد، 90% موارد شکش مطابق با واقع در نمیاد. به خاطری که اغراض ترخیصیه اهم فل بین داره، میاد جعل براعت میکنه. پس این اشکال جادم هست، واقعا میخواد مکلفی رو انجام نده. چرا میخواد انجام نده؟ چون میخواد مجموعا اون اهم از اغراض و اوسای از اغراض رو به مکلف برسونه. بل المولا جادن فی زمانا لما هو الاهم من الاغراض والمبادئ الواقعیه، که توضیحش قبلا گذشت. حالا نسبت به قد چی میگن؟ نسبت به قد نمیشود. و اما تکلیف المنکشف بالقد فلا یمکن ورود المؤمنه من المولا به ترخیص الجاد فی مخالفته. پس عقل حکم به تعلیق میکند، ولی مولا نمیتواند این تعلیق خودش رو ابراز بکنه. درست شد؟ پس استحاله ذاتی نداره، این استحاله وقوعی داره، در عالم خارج نمیشه محقق بشه. لان هذا ترخیص اما حکم واقعی حقیقی، این ترخیص یا حکم واقعی حقیقیه، و اما حکم ظاهری و طریقی، یک حکم ظاهریه یک حکم طریقیه. و کلاهما مستحیلون ولوش و فستحالت الاول، چرا حکم واقعی نمیشود؟ مولا جعل براعت واقعیه بکنه. لأنه یلزم اجتماع و حکمین واقعیین حقیقیین متنافیین فی حالت کون تکلیف المقتو ثابتن فی الواقع. اگر واقعا تکلیفی هست و واقعا هم نماز جمعه اینجا واجبه و قطع شما تعلق گرفته به عرض کنم وجوب نماز جمعه، بعد خداوند متعال بخواد بیاد ترخیص بده، ترخیص واقعی بده، یعنی جعل عدم وجوب نماز جمعه کنه. خب شما که جعل وجوب نماز جمعه کردی، با جعل عدم وجوب نماز جمعه کنی، این میشود تنافی واقعی در لوح محفوظ. میگه آقا اصلا بحث ما این نیست، بحث ما این که این مکلف جاهل مرکبه. در فرض جهل مرکب که تنافی واقعی پیش نمیاد، در واقع نماز جمعه مباح، اباحه واقعی داره. بعد این آقا فکر میکنه که حرامه و بعد خداوند متعال میگه آقا تو اشتباه میکنه، حرام نیست برای جعل اباحه بکنه. و یلزم اجتماعهما علی ای حال فی نظر القاطع، در هر صورت در نظر قاطع توی فرضی که مطابق با واقع هم باشه قطع مکلف، دو تا محذور پیش میاد، هم تضاد در نظر قاطع هم تضاد در واقع. در فرضی که جهل مرکب باشه حداقل تضاد در نظر مکلف پیش میاد، یا علی ای ما یعنی همین، علی ای حال یعنی همین، چه ثابت باشه چه نباشه. این شبهه تضاد در نظر مکلف ما رو هر دو فرضه، تضاد در واقع ما رو فرض اصابه است. و یلزم اجتماع هما یعنی اجتماع بین دو تا حکم متنافیین، علی ای حالن چه ثابت باشد، چه قطع مکلف مطابق با واقع باشد چه نباشد، فی نظر القاطع قطعا تنافی پیش میاد، لانه یرا مقطوعه ثابتا و دائما. هیچ قاطعی قبول که نمیکنه که جهل مرکب داره دیگه، اون مقطوع خودش رو مطابق با واقع میبینه. پس وقتی مولا میاد میگه این نماز جمعه که تو یقین داری واجب واجب نیست، میگه ای مولا ای که تفاوت شد، در نظر قاطع تفاوت همیشه محققه. فکیفه یصدق بذاله، چه شکلی مولا یصدق بذاله، چگونه میخواهد این مکلفی که تفاوت میبینه تصدیق بکنه به این جعل دومی، یعنی قبول بکنه که مولا در عین اینکه نماز جمعه واجبه نماز جمعه رو واجب نکرده است. ولوجه فی استحالت ثانی، حالا اگر آمدیم گفتیم چرا حکم ظاهری مولا نمیتونه جعل بکنه، به خاطر اینکه ان الحکم الظاهری ما یؤخذ فی موضوعه شک، حکم ظاهری در موضوع شک عقد شده. ولا شک مع القد، فرض شما اینکه قد داری شک نداری دیگه، ولا شک مع القد فلا مجال لجعل الحکم الظاهری، دیگه مجالی برای جعل حکم ظاهری باقی نمی.
تلافی
جعل، قبلا گفتیم دیگه احکام و تکلیفیه متضادات کن و اصرها دیگه، خود دوتا یه احکام با هم دیگه تنافی دارن. جعل به ما هو عملیت الجعل تنافی نداره، به لحاظ مبادی و آثارش تضاد احکام توضیح دیم دیگه، گفتیم به لحاظ مبادی و آثارش با هم دیگه تفاوت داره. به لحاظ مبادی نمیشه چیزی رو هم حب شدید داشته باشه هم بغض شدید داری.
جهل
مرکب تضاد در نظر جاهل که هست، که منی که الان یقین دارم همین، اینقدر توضیح دیم دیگه، اینقدر
تنافی وجود نداره.
چرا دیگه تنافی در جهل داره ولی به لحاظ قاتل، لذا اون نمیتونه قبول کنه. تنافی یه موقع تنافی واقعیت، یه موقع تنافی در نظر منه. نه مولا لسان نداره دیگه، اون نمیتونه قبول کنه دیگه. مولا وقتی او قبول نمیکنه لغو مولا به دست نتیجه نمیرسه. مولا هدفش لسان نداره، یعنی لسانی که بتواند مکلف را به وسیله او رد بکنه، یعنی مولا بتونه به مقصود خودش برسه. مولا وقتی جعل میکنه با جعلش به مقصود خودش نمیرسه، دیگه لسانی که ابراز بکنه نداره، چون مکلف هیچ وقت قبول نمیکنه. تو هی میگه آقا هیچ نماز جمعه حرامه، میگه نه بابا الکی میگه، راوی اشتباه میگه، امام حواسش پرتی وسط، میگه آقا من یقین دارم واجبه. خیلی دیگه عزت و احترام سر امام بذاری، میگه که مدعا دارن تقیه میکنن، اعطانی من جناب نوره، امام دارن تقیه میکنن. الان نه اینجا تقیه است، کسی اینجا از واقع نمیگه. همینجوری هم از شما خیلی وقتا از یک کسی تصریح بر مطلب میشنوی ولی باورت نمیشه. شما وقتی با 20 سال با یه آقای زندگی کردی، 100 بار دیدی که به یه نفر فحش داده، اصلا اون رو قبولش نداره، تحویلش هم نمیگیره، میگه اصلا آدم ملحدیه، حالا بنده خدا باهاش شده اومده خانه، بابات میگه پسر پاشو 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 حضرت الله رو احترام کن، پاشو برو. میگه بابا اصلا این آقا رو کافر میدونه، معلوم میشه اینا همش یه احترامات، نماز زور که شده آقا رو به زور میندازه جلو پشتش نماز میخونه، او نمازش هم باطل میدونه، میدونی بعدش هم تو میره نمازش قضا میکنه، ولی اون که پشتش واسطه تصریح هم میکنه، آقا از شما عادل تر توی عالم پیدا نمیشه. و شما میفهمی که اینا هیچ کدوم جاده داری تکالیف نیست، یعنی قبول نمیکنی که جادن حاصل شده باشه، ولی اون که واقعا بنده خدا نظرش هم همین باشه، یعنی ممکنه واقعا نظرش باشه یه آدم عادلیه، نظرش برگشته، ولی شما به خاطر اون سابقه ذهنی خودت قبول نمیکنی حرف بنده خدا رو. خب اینم تمام. پس گفتیم ولوجه فی استحالت ثانی که ان الحکم از ظاهری ما یؤخذ فی موضوع شک ولا شک مع القد فلا مجال جعل الحکم ظاهری. کسی ممکنه اشکال کنه که آقا شما چیکار داری به حکم ظاهری، ملاک حکم ظاهری در اینجا بگید. حکم ظاهری اون چیزی بود که در موضوع شک عقد شده بود، شما شک نداری، ولی ملاک حکم ظاهری که هست، حکم ظاهری حکمی بود که جعل شده بود برای بیان اغراض اهم در مقام تزاحم حفظی، همین الانم برای آقای جاهل مرکب در مقام تزاحم حفظی مولا میبیند، او خودش نمیفهمه، در شک بدوی خود مکلف میفهمید که احکام واقعیه براش چیکار شده، براش مردد شده، خودش نمیدونست که باید به این احتمال وجوب عرض کنه یا به احتمال اباحه و ترخیص عرض کنه، ولی حالا خودی بدبخته نمیدونه، ولی مولا که از بالا داره میبینه که این مکلف اکثر مواردش جهلش جهل مرکب به واقع نمیرسه، یا دو تا از موارد جهل مرکبش فقط از صد تا قدش دو تاش جهل مرکبه، ولی اینقدر او دو تا مهمه که ارزش داره به اون 98 دیگه عمل نکنه، چون بی دو تا که اگر عمل بکنه چی میشود؟ خراب میشود. مثل یک کسی که 100 تا میوه خوب اینجا از یقین داره 100 تا میوه از یا 100 تا مثلا مورد مختلف یقین داره که این 100 تا همش براش نفع داره، یکی از این داره یا واقعا 99 تا دارو نفع داره ولی او داری صدومی بنده خدا رو میزنه میکشه، خب مولا چی میگه؟ مولا میگه آقا اون 99 تا رو نخور، نمیخوام اون 99 تا نفع نمیخواد گیرت بیاد، تو به هیچ کدوم عمل نکن که این سم کشنده رو نخوری. حالا برفرض 99 تا رو برداشتی خوردی، این همه مثلا بهبود و سلامت اینا، قلوب بنده خدا میگفتش که سم عقرب 99 تا مرض میکشه با صاحب مرض، اینم حدیه میگه بابا نمیخوام 99 تا مرض کشته بشه، بالاخره صاحب مرض بذار بمونه این بنده خدا ولی مریض بمونه. اینم مثل همیه، همیشه درصدی در نظر نگیرید، احتمالی در نظر نگیرید، خیلی وقتا محتملیه یه قطعش مخالف با واقعه، ولی همون یه قطعش انقدر مفسده داره که مولا میگه اصلا نمیخوام انجام بده، درست شد؟ خب یعنی میخوام این فرض یعنی معقول میکنه دیگه، که نمیگید آقا کجا اکثر علمای آدم جهل مرکب بشه، نه مولا میبینه همون یکیش انقدر مفسده داره که مصلحت او صد تا رو میچربونه، باید که اونها هم مصالح ملزمه ها باید تحصیلش بکنی، اگه بنده خدا داروی قلبشو نخوره مریضی شدت پیدا میکنه، لذا دارو مصلحت ملزمه داره، ولی این دارو هم سم قاتل بخوره میمیره دیگه. در این جور موارد بگیم آقا همون روح حکم ظاهری محفوظه، یعنی مولا در این جور موارد میاد میگه آقا من برای توی مکلف اغراض ترخیصیه رو که میگم اهمه، این رو اولویت میدم، جعل براعت برات میکنم، درست شد؟ جعل براعت ظاهریه نکنه، اخبار بده از مکلف بگه آقا در اینجور موارد ملاکات یعنی روح حکم ظاهری رو محفوظ بداره، بیاد خبر بده که آقا در اینجا اغراض ترخیصیه بعد اهم از اغراض الزامی است، لذا تو موارد قطعت رو اصلا عمل نکن بهش. میگن که آقا مکلفی این رو هیچ مکلفی رو شامل خودش نمیدونه، چون میگه آقا این تکلیف مولا نسبت به جاهلین مرکبه، من که جهل مرکب ندارم، من همیشه قد دارم، لذا مکلف هیچ وقت تکلیف رو ناظر به خودش نمیدونه. و قد یناقش فی هذه الاستحاله، ممکنه کسی اشکال بکنه که به ان الحکم الظاهری که مستلهن متقومون به شکل لا یمکن ای یوجد فی حالت القطع به تکلیف، اگه بخوایم اصطلاح حکم ظاهری رو بهش محفوظ باشیم این متقومه به شک و امکانم نداره در حالت قطع به تکلیف حکم ظاهری مولا جعل بکنه، ولکن لماذا لا یمکن ان نفتر ترخیصا یحمل روح الحکم الظاهری ولو لم یسمى بهذا الاسم اصطلاحا، یه ترخیصی رو، ولی ترخیص تقصیر اخباری باشه، این رو ما فرض کنیم که روح حکم ظاهری رو داشته باشه، ولی اصطلاحا ولی که بهش حکم ظاهری نمیگن، یعنی در موضوعش هم شک عرض نشده، مولا نگه که ایها الشاک تو در اینجور موارد برای ترخیص جعل کردم، نه به همین قاطع بگه، بگه ای آقای قاطعی که جاهل مرکبی، تو اغراض ترخیصیه در بین برات مهمتر از اغراض الزامیه است، لاننا عرفنا سابقا، ما قبلا گفتیم که ان روح الحکم ظاهری چیه، یه انه خطاب، حکم ظاهری خطابی است که یجعل فی موارد اختلاف المواد الواقعیه و عدم تمیز المکلف لها لزمان الحفاظ علی ما هو اهم منها، همون تزاحم حفظی که آمدن گفتن که در مواردی که مبادی واقعیه برای مکلف با هم مخلوط می شود و مکلف نمی دواند تمیز بدهد که کدامی که از اینها اهمه، برای زمان اهم مولا میاد او رو جعل میکنه، فاذا افترضنا ان المولى لاحظ كثرت وقوع الخاطئين بالتكاليف في الخطا، مولا میبینه اینا خیلی در خطا میافتن، یا اونجوری که خدمتتون تقریر کردم کم در خطا میافتن، ولی مواردی که در خطا میافتن خیلی مهمه، و عدم و تمیز بین موارد تکلیف و موارد ترخیص، و راهی هم نداره که برای مکلف معین کنه که این موارد جهل مرکبه این موارد غیر جهل مرکبه، و کانت ملاکات الاباحه الاقتضائیه، از این طرف ملاکات اباحه اقتضائیه اهمن تستدعی ترخیص فی مخالفت ما یقتضی به من التکالیف، اباحه اقتضائیه مستدعیه که مولا ترخیص بده در مخالفت همین تکالیف مقتوعش، زمانا للحفاظ علی تلک الملاکات، چون ملاکات محاکات اباحه اقتضائیه و ترخیص رو برای مکلف چکار بکنه؟ رعایت بکنه. فلماذا لا یمکن صدور و ترخیص اینئذن؟ چرا چنین ترخیصی رو مولا صادر نکنه؟ حالا این ترخیصش به لسان اذا شککته نباشه، بگه ایها القاطع، به لسان ایها القاطع باشه. ول جواب علی هذه المناقشه که ان هذا الترخيص لما كان من اجل رعایت الاباحه الواقعیه فی موارد خطأ القاطعین، بالاخره در موضوعی قطع مصیب که نمیشود عکس بشه، تو موضوع همین حکم که ولو حکم ظاهری نباشه روح حکم ظاهری رو داره، مولا باید جهل مرکب رو عکس بکنه، قطع خطایی رو عکس بکنه، والا معنی نداره که بگه ای آقای مصیبی که واقعا هم مصیبی. میگه خب اگه واقعا مصیبم که گفتیم تفاوت در نظر قاطع پیش میاد. میگه ای آقایی که جهل مرکب داری تو نباید رو انجام بدی، خب مخاطب خودش نمیبینه. فکل قاطع یعتبر نفسه غیر مقصود جدا به حاضر ترخیص، و هر قاطعی که میگه، میگه مولا با بقیه است با من نیست، میگه مقصود مولا من نیست، من که جهل مرکب ندارم، بقیه به ما میگه. میگه آقای بودایی ها و مسیحی ها رو خدا هم تعالی داره، میگه همین سنی ها رو داره میگه، وهابی ها رو داره مولا میگه قد شما، ما که شیعه دوازده امامی همه قطعا متواب با واقع. به اون یکی که میگه، او هم میگه که نه آقا، ما که بودایی، ما که بر حق، این مسلمان ها بی خود کردن یه حرفای میزنن نسبت به اوناست، هیچ قطع رو منصرف به خودش نمیبینه. پس بنابراین و کانت ملاکات الاقتضائیه تسعد ترخیص، پایین بودیم، لأنه یرا قطعه به تکلیف مصیبا، چون هر قاطعی قطع خودش رو به تکلیف مصیب میبینه، فهوه به نسبت الیه ترخیصون غیر جاد، نسبت به این مکلف میگه ترخیص مولا نسبت به من جدی نیست. و قد قلنا فی ما سبق که ان حق تا اول تنجیز متوقفون علا عدم ترخیص الجاد فی المخالفه، میگه مولا داره تقییتا به من داره تقییه، داره تقییه میکنه، منظورش من نیستم، منظورش همسایه است. بفهم عرض کردم در سه قبلی شبهش توضیح دادم دیگه، گفتم این پارادوکس جهل مرکبه، هیچ وقت تطبیق نمیکنه، نمیتونید، خب تطبیق نمیتونه بکنه، هیچ جا نمیتونه، فعل جمله که میدونم همین رو گفتم، پارادوکس یعنی همین، یعنی میگه آقا، میگه خدا متعال گفته، گفته آقا، آقا اینو قاطع عمل نکنید، این قدم که نه دیگه، این که قدم مصیبه علل واقع تو بقیه دومی میری. اگه همچه قطعی مولا بگه دیگه حضرت علی رو شما ولی نمیدونی؟ پیغمبر خدا رو قبول نداری؟
نه من میدونم.
همین همین دو تا جواب بده.
من میدونم شیعه‌ام. میدونم که به حقم قد دارم، به حقم.
خب.
اما میدونم که دین واقعی دست امام زمان ممکنه در بعد.
خب یعنی آقا ولش کن. اگه الان امام زمان بیان میگن دست از قطعات وردار، دست از خود امام زمان برمی‌داری؟ برو به نفست رجوع کن. اگه دست از حضرت امیر بر میداری بیا اینجا حاشیه این کتاب آقای صدر بزن، میگو نممکنه. مولود خدا با قرآن چیز میگه خیلی بعدش خراب بود، همیشه قرآن رو داشت میخون، بعد میگه که هی آیات رزق و اینها رسید، بعد نوشتش که حاشیه زده که فیرازقیت این نظرون. حالا شوخیه خدا حفظ کنه هاش بعدی آقای نه همیشه چرا اون مثال بزنه. نه قطع، چون اونها قطع نیست، نه کن، چون تو موارد دارو ما قطع نداریم، اونها همش اطمینانه که برش عمل میکنیم. من یه قطع پروپریمون بعد مثال بزنم که تو بفهمی. مواردی که ما نگاه میکنیم میگیم قطع، تو زن تو حکم تکلیفی چند تا قطع داریم، ما جز اینها تو دین خودمون اصل نمازش نگاه بکنی ضرورت آقایون درست بکنن، به ضرورت استناد میکنن نه به قطع خودتون، اونها هم همونش. ما چند تا تکلیف داریم که میگیم آقا قطعا پیغمبر اصل یه نمازی بوده، یه روزه‌ای بوده، با آقا برو منبر فقط قطعی ها صحبت کنی. عزیز زهرمانی نگیا رفت گفت آقا فل جمله قطعا یک امام حسین بوده، یک روز عاشورای هم بوده، امام حسین تو روز عاشورا شهید شده، همین قطعیه. خواست از منبر بیه پایین، آقا گفت یکم از اون زهرواری هم قاطیش کن. حالا مگه ما چقدر قد داریم که بخوام با قد زندگی مانه بچرخونیم؟ موارد قد ما تو شریعت همین میشه، تا شما برید ببینه همون چیزایی که ما از بچگی هی میگفتیم قد قد قد، الحمدلله والمنه علما دیگه روی هر روز دیگه قضیه از زهرا یکی منکر میشه، او یکی منکر میشه، او یکی منکر میشه، فردا کم کم من میخوام بگم که همین مواردی که به عنوان قطعیات شیعه بوده هر کدوم میبینی یکی هر روز یکی چیزی رو سوال میبره. پس بنابراین اینجوری نیست که اینا خیلی خیلی موارد قطعی که ما داریم همین 5 6 تایه، برای ما قطعی همین بخوای حساب بکنه همین قطعه واسه تعمیر قطعیه. نه مطمئنم دارم بابا، اینقدر توضیح دادم گفتم پارادوکس حل نمیشه، شما چرا متوجه نمیشید؟ جهل مرکب چی؟
شما
نگفتم جاهل مرکب نمیدونه، گفتم در خصوص هر کدامش تطبیق نمیکنه. بابا دقت کنید، منم دقیق تقریب کردم، نگفتم کسی خودشو جاهل مرکب نمیدونه نسبت به هر قطعش. نمیگه من جهل مرکب ندارم، میگه این جهل مرکب نیست. نسبت به هر تکلیف که میرسه میگه این که از جهل مرکب نیست، این که قطعه. حضرت امیر همه حرفی خود الان داره میزنی. نه یه چیز دیگه مثال زن. حضرت امیر مثال نزن. خب پیغمبر نه، پیغمبر بذار کنار. امام حسین نه، امام حسین بذار کنار. یعنی همین، یعنی تا تاش تا تاش هر جا میری اون چیزایی که واقعا قطعیه تو هیچ کدوم تطبیق نمیکنی. من تعبیرش گفتم پارادوکس، این تناقض نمای قابل حل نیست. تو هر کدوم نگاه میکنی شما نمیتونی تطبیقش کنی. چجوری میخواید بر کدوم قطعت میتونی تطبیق کنی؟ الان بیا همین هم مثال، هر کدوم از موادی که واقعا برات قطع مثال بزنم میگی نه، یکی که نه دیگه، امام حضرت علی میشه، این آدم دست برداره، امام حسین از امام حسین، از زندگی برای امام حسینه. خب این همین میشه دیگه، مثل همه مواردی او به بودایی هم که شما صحبت میکنی میگه دست بردارم از مثلا از کنم خدمت شما چه میدارم نیروان چه همه حرفایی که داره خیلی هم بارد. خب ما از این دست برداریم؟ نه نمیشه دست برداریم، اینکه دیگه روشنه. این میشه همین که نمیشه بعد مولا. ولی جواب نه، فرضیه که حالا این رسیده، حالا نکتهش همین میشه دیگه، وقتی اونها رو داریم میگیم تطبیقش در این مورد جاد نیست. میگم دیگه خیلی احترام مولا رو نگه داریم، نگه حواسش باید چه تو پد داره، میگم که داره تقیه میکنه دیگه. اگه مولایی باشه که ممکنه باشه میگه بابا دیروز خودت گفتی امروز برو نون بگیر، باز امروز میگه لازم نیست بری نون بگیری، که حواسش نیست چی داره میگه، بعد برم نونمو بگیرم. درست شد؟ اگه مولا آلزایمری باشه که زود حواسش میگه که آقا از حکمت برگشتی حواست نیست، خیلی هم احترام بزنی میگه جاد نیستش، نهایتش میگه تقیه داری میکنی جاد نیست. و یا تلخص من ذلک ما حصل بحثش رو سه تا نکته آیست گفتن. اولا ان کلا انکشاف للتکلیف منجز، هر انکشاف قطعی و غیر تکلیف منجزه. ولا تختص المنجزیت بالقطع، اختصاص به قطع نداره. لسعت دائره حق تا، این نکته اول. نکته دوم، ان هذه المنجزیه مشروطه به عدم صدور ترخیص جاد من قبل المولا فی المخالفه، پس این حکم حجیت هر کشفی تعلیقیه. سوم، این تعلیق فقط نسبت به غیر قطعها امکان داره که ترخیص ازش صادر بشه. ان صدور مثل هذا ترخیص معقول فی موارد الانکشاف غیر القطعی، مراد آیسد از قطع اینجا قطع تفصیلیه. علم اجمالی این برهانا درش نمیاد، توی بحث بعدی توضیح خواهند داد که در علم اجمالی چون در کنار این قطع یک شکی وجود داره، امکانی که مولا رد بکنه ثبوتن هست، بحث اثباتیش حالا بحث میکنیم جلسه آینده. و مستحیل فی موارد الانکشاف القطعی، یعنی قطع تفصیلی. و من هنا یقال، میگن ان القطع لا یعقل سلب المنجزیت عن، اینکه میگن حجیت، بقیه میگن حجیت برای قطع ذاتیه، ذاتیه مرادشون اینه که لا یمکن سلب عنه، نمیشود حجیت ازش سلب کرد. آقای صدر میگن برهان عدم امکان سلبش همین که گفتیم، چون مولا لسان نداره، به خلاف غیره من المنجزات که ذاتی نیست مولا سلب هم میتونه بکنه. هازا هو تصور صحیح لحجیت القطع، خوشحالن آقای صدر که دونستن ذهنتون رو درست کنن، یه مبنای درست حسابی از حجیت القطع تو ذهنتون بذارن. خدا رو شکر که اصول فقه نخونده بودید که بعد مجبور بشن اول اونها رو بکشن بیرون بعد با اینا پولش کنن. لعدم امکان سلب هازه المنجزیت القطع، چون ببخشید، هازا هو تصور صحیح برای سه تا بحث، لحجیت القطعه و منجزیتهی و لعدم امکان سلب هازه المنجزیت عن. تصور صحیح در سه تا بحث همینه، غیر ان المشهور لهم تصور مختلف، اصلا مشهور یک تجراحه دیگری رو پیمودن. فبه نسبت الى اصل المنجزیه، چرا گفتید منجزه؟ ادعاشون چیه؟ حالا این از خواهش توضیح بدم بعد عبارت تطبیق بکنم. نسبت به اصل منجزیت، مشهور میگن آقا اصلا منجز منجزیت لازمه ذاتی قطعه، از لوازم قطع به ما هو قطعه. درست شد؟ که حالا ما توضیح دادیم که آقایون نمیگن لوازم قطع به ما هو قطعه، قبلا هم گفتیم خودشون تصریح میکنن که لازمه قطع به ما هو حجتونه، یعنی هر موضوع حکم عقل لزوم امتثال قطع است و آنچه مولا به منزله قطع بداند، نه خصوص قطع. که لذا آقای سعد میگه اونها تحیر و عملیان که چگونه بیان زنون رو نازل منزله قطع بکنن. از ابتدا موضوع دائره قطع قوه بلا بیان موسعه، اهم از قطعه و مواردی که شارع به عنوان راه نازل منزله قطع کنه و او رو قبول داشته باشه، نه خصوص قطع که بعد بحثا پیش بیاد. ولی آقای سعد نسبتشون به مشهور همینه که میگن مشهور موضوع رو قطع میدانن، لذا قائلشون اینه که میگن چون حجیت ذاتی قطع به ما هو و قطعه، هر جایی که قطع نبود دیگه چنین حجیتی وجود ندارد، لذا به قائلن به قاعده قبح عقاب بلا بیان. آقای صد قبح عقاب بلا بیان رو تصویر میکنن، میگن قبح عقاب بلا قطع، یعنی خود مشهور میگن قبح عقاب بلا حجت، حجت رو اهم میدانن از قطع، حجت ذاتی و حجت تعبدی. حالا در هر صورت ایشون میگن اسم این قاعده شو گذاشتن قاعده قبح عقاب بلا بیان، مرادشون هم از بیان قطعه، گفتن هر وقت قطع نبود دیگه عقاب قوی هست، حکم عقل به استحقاق عقاب وجود ندارد. این نسبت به اصل بحث حجیت که حجیت رو برای مطلق کشف نگرفتن، برای خصوص قطع گرفتن. نسبت به عدم امکان سلب منجزیت هم میان میگن که اگر مولا، تقریبشون اینه، میگن در موارد قطع اگر مولا به شما ترخیص بدهد و بگه برو تکلیف مقتوع رو ترک بکن، در واقع مولا ترخیص در معصیت داده است و ترخیص در معصیت چیه؟ قبیح است. ترخیص در معصیت قبیح است. پس اگه شما دو تا حرف زدن، یکی گفتن حجیت از لوازم ذاتی قطعه، یکی هم گفتن نمیشود مولا دست ورداره به خاطر که ترخیص در معصیته، آقای صد میگه تو هر دوتا به کج راه رفتید. شما میگی حجیت از لوازم ذاتی قطعه، میگه بله، میگه یه گدایی اینجا داره میگه که به هم 1000 تومان پول بده، یقین داری به تکلیفش یا نه؟ چرا انجام نمیدی؟ چرا انجام نمیدی؟ چرا این گدا به شما میگه آقا 1000 تومان پول بده؟ چرا قطع داری به تکلیف گدا یا نه؟ میگه آره قطع دارم. میگه نمیگه حجیت از لوازم ذاتی قطع، میگه چرا؟ خوب میگه خوب برو انجامش کن. چرا عقلت حکم لزوم امتثال نمیکنه؟ میگه گدا که نباید باشه، مولا باید باشه. آقا صد میگه ها خراب کردی دیگه، اگه گفتی مولایه میشه تقریب ما. پس اگر قرار شد حجیت از لوازم ذاتی قطع به تکلیف مولا باشه، پس اول باید بری مولا رو نگاه بکنی. مولا کیه؟ مولا من لهو حق و طاعه. خب دیگه احتیاج به موادی نداره دیگه. اگر مولا رو رفتی گفتی کسیه که حق و طاعه داره، خب همه اول برو ببین حق و طاعهش محدودش چقدره. پس روش درست همیه که ما پیمودیم، که از اول آمدیم رفتیم گفتیم باید ببینیم برای مولا تو چه حدی حق و طاعه قائلیم. دیگه بحثی که شما میخواهید بگید نداره، این بحثای شما متفرع بر بحث ماست و با بحثی که ما کردیم بحث شما دیگه نیاز نیست. شما گفتی لازمه ذاتی قطعه، گفتیم لازمه ذاتی قطع به تکلیف کی؟ گفتیم به تکلیف مولا. گفتیم مولا کیه؟ گفتیم مولا کسیه که حق و طاعه دارد. میگیم حق و طاعه چون چیزی محدوده ایه؟ میگه حق و طاعه تو محدوده تکالیف قطعی است. میگه خب همین شد برهان دیگه، حق و طاعه مولا در محدوده تکالیف قطعی است دیگه. پس بنابراین قطع حجته، چون تکلیف حق و طاعه مولا شامل تکلیف قطعی میشود، نه به خاطر اینکه جزء لوازم ذاتیشه. این نسبت به تصویر اول. اصلا آقای صد میگه اصلا این تعبیری که از این مسیر شما بری، اصلا حجیت به خاطر لازمه اینجوری نیستش که قطع خودش حجیت لازمش باشه. چون اگر قطع لازمه اصلا حجیت جز لوازم قطع باشه، باید تکلیفی قطع به تکلیف. اصلا این تصویر درست نیست. ای که شما ازش تعبیر کردید، مرادتون از حجیت اگر ایه که ای به او چسبیده، ای درست نیست، مربوط به حق مولویته. اگه منظورتون اینه که نمیشه کندش، نسبت به بحث دوم که نمیشه کندش چون ترخیص در معصیت پیش میاد، آقای صد میگه آقا ترخیص در معصیت پیش میاد، مولا ترخیص در معصیت داده، خب شما توضیح بدید که ترخیص در معصیت کی؟ میگه ترخیص در معصیت نسبت به مولا. میگه چرا ترخیص نسبت به مولا پیش میاد؟ میگه چون مولا خواسته. میگه حالا اگه مولا نخواست چی؟ حالا اگه مولا خودش نخواست چی؟ بازم ترخیص در معصیت پیش میاد؟ یکم فکر میکنی میگه نه دیگه، اگه مولا خودش نخواسته باشه که ترخیص در معصیت پیش نمیاد. میگه خب پس معلوم شد که اینکه گفتید حجیت قطع، شما آمدید گفتید ذاتیشه، ترخیص محاله به خاطری که معصیت پیش میاد، برای که ببینیم معصیت پیش میاد یا نمیاد بعد ببینیم مولا خودش ترخیص داده یا ترخیص نداده. پس روش بعد همون روشی که ما آمدیم گفتیم، که ما گفتیم باید بیایم تحقیق کنیم ببینیم مولا ترخیص داده یا ترخیص نداده. در مواردی که امکان نداره مولا ترخیص بده نسبت به علم تفصیلی، بله حرف شما درسته، حجیت در موارد علم تفصیلی قابل انفکاک نیست، ولی نه از بابی که معصیت پیش میاد، از بابی که مولا لسان نداره برای که ترخیص بده. ولی اگه مولا لسان برای ترخیصش، معصیت پیش میامد؟ نه معصیت پیش نمیامد. اگه مولا میتونست ترخیص بده. پس دو تا نکته رو آقای صد داره ایراد میکنه به اونها. آقا سوال اول، این حق یا حق نیست؟ میگم بله حقه. حقه مولا میتونه دست برداره یا نه؟ میتونه دست برداره. دست برداره معصیت یا معصیت نیست؟ نه دست برداره معصیت نیست. پس برهان شما درست نیست، باید از طریق ما بیاید که بگید آیا این تعلیقی یا تنجیزیه. اگرم تعلیقیه امکان وقوعی داره، مولا لسان برای ترخیص داره یا لسان نداره. راه درستش اینه که حکم تعلیقیه که مولا لسان نداره برای ابرازش، لذا نمیتونه مولا از قد ترخیص بده و حجیت رو از قد منفک کنه، نه از بابی که شما آمدید گفتید. خب که اون واسه اش شد دیگه، پس امکان وقوعی نداره. نکنه دیگه امکان وقوعی نداره. چی؟
ذاتی هست
نیست. ذاتی چی معنایه؟ ذاتی باب ایساقوچی، ذاتی باب برهان، مراد از ذاتی چیه؟ اینکه ذاتی آقایون میگن مرادش اینه که قابل انفکاک نیست. حجت هست، یعنی ذات قد حجت دارد. ذاتی یعنی این خصوصیت را به خودی خود دارد و قابل انفکاک نیست. ما میگیم نسبت به اون خصوصیت اول به خودی خود دارد، یعنی هر قطعی دارد. خب ندارد که قطع به تکلیف مولا دارد، پس ذاتی قطع نیست، ذاتی قطع مولاست. خب پس باید داریم دامنه مولویت مشخص کنیم. از برهان ذاتی بودن نمیتونید به جایی برسید. حرف آقای صدیه میگه روش، میگه ورودتون غلطه، با این به تنهایی به نتیجه نمیرسید، باید بیاید از طریق ما. منتهی میشود حرف شما هم برای درست شدنش باید به حرف ما برسید. نسبت به حجیت باید به دامنه حق و طاعه برسید. نسبت به عدم انفکاک در موارد معصیت هم باید به اینه که مولا نمیتونه ترخیص بده برسید. پس میشه همون حرفی که ما زدیم. و اما تصورهم، اینا رو تا اول اینجا خوندیم یا نه؟ کجا؟
اما تصورم به نسبت دلالونه
هم میگم نخوندم اینو دیگه. و هذا هو تصور سهیل حجیت القد و منجزیته و لعدم امکان سلب هذه المنجزیت عن غیر ان المشهور لهم تصور مختلف. مشهور یه راه دیگه رو پیمودن، فبه نسبت الى اصل المنجزیه گفتن آیا قد منجز هست یا نیست؟ گفتن قد منجزه. ادعوا انها من لوازم القطع به ما هو قطع، اون گفتن لازمه خود قطع به ما هو قطع، لازمه قد حجیته. و من هنا آمنوا بانتفاعها عند انتفاعه، گفتن زمانی که قد نبود حجیت هم نیست. و به ما اسموه به قاعده قبه لقاب بلا بیان، اسمش هم گذاشتن قاعده قبه لقاب بلا بیان. و به نسبت الى عدم امکان سلب المنجزیه و رد المولا عن العمل بالقد، حالا این حجیت چرا ذاتی مولا نمیتونه ازش بگیره؟ برهنو علی استحاله ذالکه به ان المکلف اذا قطع بالتکلیف حکم العقل به قبح معصیته. وقتی مکلف یقین داره همچه تکلیفی هست، عقل میگه باید امتثالش کنی، نباید معصیتش کنی. فلو رخص المولا فی، حالا اگر آقای مولا بیاد بگه اشکال نداره میتونی ترکش بکنی، لکان ترخیصا فی المعصیت القبیح عقلا، مولا ترخیص در معصیت داده است. و ترخیص فی القبیح محال و مناف لحکم العقل، ترخیص در عرض کنم خدمت شما عمل قبیح هم محال است، منافی با حکم عقلم هست. ولی دو تا تصورشون غلطه. اما تصورهم به نسبت الى المنجزیه، یه گفتن لازمه قطع به ما هو قطع، خب قطع به تکلیف غیر مولا چی؟ فجوابه ان هذه المنجزیه انما تثبت فی موارد القطع به تکلیف المولا، للقطع به تکلیف من ای احد. خب رئیس جمهور آمریکا هم میاد میگه آقا ایرانی‌ها باید کارو بکنن، شما میگه آقا نه بی خود کردی حرف زده. خب اونم داره تکلیف میکنه، پس معلوم میشود قطع به تکلیف مولای که حجیت داره، نه قطع به تکلیف هر کسی. و هذا یفترض مولا فی رتبت سابقه، و همچنین تصوری فرض گرفته از مولویت مولا را در رتبه سابقه. و المولویه معناش میپرسیم چیه؟ و المولویه معناها حق الطاعه و تنجزها علی المکلف، برگشت به همین. میگه مولا کیه؟ میگن مولا کسی که حق الطاعه داره و تکالیفش بر عبد منجزه. خب پس منجزیت مال تکلیف مولاست، باید بریم دامنه تنجیز تکالیف مولا رو یاد بگیریم تا چه محدودیه. چه کار داریم به اینکه بگیم که لوازم قد به ما هو قطعه؟ فلابد من تحدید دائره حق الطاعه المقوم لمولویت المولا فی الرتبه السابقه، باید بریم تو رتبه سابقه معین کنیم دائره حق المولوی مولا را. و هل یختص بالتکالیف المعلومه او یعم غیرها، مختص به تکالیف معلومه است یا شامل تکالیف غیرها هم می شود. اما تصورهم به نسبت الى عدم امکان رد، که گفتن آقا عدم امکان رد به خاطر ایه که مولا در ترخیص بخواد بده ترخیص در معصیت قبیحه می شود، و جوابه ان مناقضت ترخیص له حکم العقل و کونه ترخیصا فی القبیح، اینه که ترخیص با حکم عقل مناقضه داشته باشه و ترخیص در قبیح و معصیت بشه، فرع او ایکون حق الطاعه غیر متوقف علی عدم ورود ترخیص من قبل المولا، این متفرع بر اینه که مولا نتونه ترخیص بده نسبت به این تکلیفش، ولی اگه مولا بتواند ترخیص بده قبیح نیست، پس بعد حرف ما رو بزنید. و هو متوقف حتما، قطعا اینجوری که متوقف بر عدم ترخیص حق الطاعه، لوضوح ان من یرخص به صورت جاده فی مخالفت تکلیف لا یمکن ای طالب به لا یمکن ای طالب به حق الطاعه فی، چون روشنه کسی که ترخیص بدهد به صورت جاده در مخالفت تکلیفی حق ندارد که حق الطاعه را نسبت به اون تکلیف طلب بکنه. فجوهر البحث یجب ان ینصب علی انه هل یمکن صدور هذا الترخیص به نحو یکون جادا و منسجما مع التکالیف الواقعه اولا. پس اهل بعض اصل بعض همین می شود که آیا مولا می تواند ترخیص اصلاً نسبت به تکالیفش به نحو جاد بده به گونه ای که با تکالیف واقعی جور در بیاد یا نه، و قد عرفت انه غیر ممکن، چون مولا لسانی ندارد، با وجود تکلیف واقعی نمیتونه ترخیص واقعی بده، ترخیص ظاهری هم نمیتونه بده، روح حکم ترخیص ظاهری هم نمیتونه بده، هیچ کدومه نمیتونه انجام بده. و کما ان الخوم، حالا تا اینجا تمام، آقای صد یه بس دیگر میخوان به عنوان تتمه بس بگن. تا حالا آمدیم گفتیم منجزیت رو مولا نمیتونه از قصد سلب بکنه، درست شد؟ میگن معذریت هم حکمش همینه، اگر شما قطع به عدم تکلیف مولا داشتی، یعنی مولا در اینجا دامنه حق و طاعه بفرمایی چیه؟ ندارد. در جایی که مولا دامنه حق و طاعه ندارد نمیتونه عقاب کنه، نمیتونه بگه تو هر جا یقین داشتی به عدم تکلیف، یقین داری که هیچی وسط نیست، ولی بازم احتیاط کنم. میگه خب آقا من یقین دارم هیچی نیست، به چی احتیاط کنم؟ هیچ تکلیفی رو احتمالش رو نمیدم، وقتی احتمال هیچ تکلیفی رو نمیدم چگونه برم احتیاط بکنم؟ و کما ان منجزیت القدر لا یمکن سلبها ان کذالک معذریت، و معذریت چه ممکن نیستش که سلب بشه، لان سلب المعذریه عن القطع بالاباحه، یکی مولا بخواد سلب معذریت بکنه، وقتی شما یقین به اباحه داری بخواد سلب معذریت کنه، یا بعد یه وجوب واقعی جعل کنه یا وجوب ظاهری جعل کنه، وجوب ظاهری که شک نداری، وجوب واقعی هم که تنافی در واقع در میاد، روح وجوب ظاهری هم وجوب واقعی هم که باز کسی متعلق خودش نمیبینه. او خب حالا اما ایکون این سلب معذریت عن القد به وسیله اباحه، اما ایکون به جعل تکلیف حقیقی او به جعل تکلیف طریقی، والاول مستحیلون التنافی بین این حکم واجبی و بین اباحه مقطوعه، و الثانی مستحیلون لان التکلیف الطریقی لیس الا وسیله للتنجیز التکلیف الواقعی کما تقدم، ای فقط برای تنجیز احکام واقعی است. خب وقتی شما حکم واقعی رو یقین داری بلا اثر، ای عبارت اخرى از همون حرف قبلیه که اصلا فرد به خودش ایرو واصل نمیبینه، میگه من به واقع رسیدم دیگه، راه احتیاج ندارم، و المکلف القاطع بالاباحه لا يحتمل تکلیفا واقعیا فی مورد قطعه لکی یتنجز، مکلفی که قاطع به اباحه است این احتمال تکلیف واقعی در مورد قطعش نمیدهد تا بخوایم چیزی رو تنجیز بکنیم، فلا یرال تکلیف از طریقی اثرا، پس این تکلیف طریقی رو نمیتونه بپذیره، نمیتونه قبول کنه که مولا در اینجا یک اباحه و ترخیص ظاهری یا اباحه و ترخیص به ملاک رسیدن به اهم ملاکین از اغراض واقعیه یعنی اغراض لزومیه داده، هیچ کدوم شما مکلف نمیتونه قبول کنه. حاضر تمام الکلام در این بحث، بحث بعدی که انشالله جلسه آینده پی خواهیم گرفت بحث علم اجمالیه. علم اجمالی رو آقایون تو دو حصه بحث میکنن، بعضی بحثاشو در همینجا بحث میکنن، بعضی بحثاش هم مثلا به طور سنتی بعضیشو در حجیت قد بحث میکنن، یه حصه ایش هم میذارن در ابتدای براءت بحث میکنن. ما تو همین دستبندی کتاب آجاها هی رفت و برگشت و رفت و برگشت که بالاخره چی کارش بکنیم، علم اجمالی رو منسجمش کنیم و نصفش رو بزنیم برای اصول عملیه. از آخر به این نتیجه رسیدن آجاها که وای که منم تقریبا جزو مخالفین بودم، ولی خودشون گفتن بهتره یک جا جمع بشه، لذا تو همین لحظات آخر چاپ جلد اول یک جلد به مجموعه اضافه شد دیگه، یعنی همون تتمه برخی از مباحثی که باید تو براءت جرم شد و تنبیهات رو گفتیم همینجا بحث کنیم که علم اجمالی تو یک مجموعه ثابتی باشه، بذات مجموعه علم اجمالیشون رو توی همش آوردن تو فلسفه علم و اصول عمده بحثش، ولی به طور سنتی بعد از بحث علم اجمالی کارو جلسه بعد توضیح خواهیم داد تو براءت بحث میکنن، بعد از مباحث در حجیت قرار. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.